بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعسل بعدد فضائل أمير المؤمنين. برآورده شدن حوائج، رفع گرفتاری ها، آمرزش اموات، شفای مریض ها، تعجیل در فرج امام زمان، ارواحنا له الفدا، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا دوام اجمعین. عرض کنم محضر شریف شما بزرگواران، اگر زندگی نامه وجود مقدس آقا رسول الله رو مطالعه بفرمایید، ببینید که حضرتشون قبل از رسیدن به بعثت فوق العاده مورد احترام بودن در بین مردم مکه، مورد وثوق بودن، مورد اطمینان بودن. حالا از قبل از تولد پیغمبر اکرم شما اگر نگاه بکنید، یهود دنبال از بین بردن پیغمبر بود، کمان که آقایون مشرف شدن مطلعن که قبر وجود مقدس آقا عبدالله پدر پیغمبر در مجموعه حرمه، در مدینه ایشون شهید شدن. عبدالله پدر آقا رسول الله قبل از تولد پیغمبر ایشون به شهادت رسیدن توسط یهود در مدینه، و بارها سوء قصد از سمت یهود به وجود مقدس آقا رسول الله شد قبل از بعثتشون، ولی عموم مردم وجود مقدس آقا رسول الله رو احترام میگذاشتن. تو پیمانهای مختلف پیغمبر اکرم حضور داشتن و مورد اطمینان مردم بودن. همین که پیغمبر اکرم به نبوت مبعوث شدن، تمام درگیری ها، اذیت ها، آزار های روحی و جسمی شروع شد برای وجود مقدس آقا رسول الله. آزارهای روحی از جمله این که العیاذ بالله ایشون رو شاعر خوندن، ایشون رو کاهن خوندن، ایشون رو مجنون خوندن، ایشون رو العیاذ بالله کذاب خوندن. تجید قرآن کریم یه جا به یک نفر دو بار میگه مرگ بر تو باد، سوره مدثر ظاهرن، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، مرگ بر تو باد، مرگ بر تو باد. چه حرفی بود زدی؟ چه نسبتی بود به پیغمبر دادی؟ یه روزی ابو جهل ملعون رو کرد به عموی خودش ظاهرن، که جزء بزرگان عرض کنم عدل بهش میگفتن، کسی بوده که قصیده‌ای که او تأیید میکرده بر دیوار کعبه آویزان میشده و لحاظ مالی هم میگن قدرت داشته خانه خدا رو خودش یک تنه سیاه‌پوش کنه، عوض بکنه. پدر خالد ابن ولید این ملعون، ابو جهل بهش گفتش که برو ببین چی میگه این. آمد پیش پیغمبر و گفت بخوان از این اشعارت بخوان. خب اینا شعر نیست، قرآنه. خب بخوان هر چه میخوانی. پیغمبر اکرم شروع کردن به خواندن، ظاهرا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سوره جمعه بود حضرت خوندن، همینجور گوش کرد گوش کرد گوش کرد، تموم که شد بلند شد رفت. مردمی که شاهد بودن آمدن به ابو جهل گفتن بابا عمود مسلمان شد. آمد پیش عموش گفت مسلمان شدی؟ گفت نه، من مسلمان نشدم، مسلمانم نمیشم، اما حرفی که این میزنه مافوق کلام بشره. گفت خب چی بگیم، چیکار کنیم؟ به ابو جهل گفت بگید ساحره، چون کلامش جذابیت داره. عزیزت بگید اولین کسی که به پیغمبر گفت ساحر اینجاست. عزیزتهای روحی آقا رو ساحر خوندن، شاعر خوندن، مجنون خوندن، کذاب خوندن، العیاذ بالله. اذیت‌های جسمی، پیشانی پیغمبر رو بارها شکستن، پاهای پیغمبر پر جراحت شد، دندان پیغمبر رو بارها شکستن، نقشه قتل پیغمبر رو بارها کشیدن، یکیش در این لیلت المبیت و هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه است. شکمبه شتر بر سر پیغمبر خالی کردن، بچه دان شتر تو بعضی از نقلها داره به سر پیغمبر خالی کردن، تو بعضی از نقلها داره که ام جمیل همسر ابو لهب و امرأت و حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد، ای بی وجدان میرفت خار و خاشاک میریخ سر راه پیغمبر، پاهای پیغمبر عرض کنم خدمت شما که پر جراحت بشه. سفر پیغمبر اکرم به طائف رو بخونید، بزرگان طائف دستور دادن بچه ها رو پیغمبر اکرم رو سنگ باران کردن، اونقدر سنگ بر بدن پیغمبر زدن تمام بدن پیغمبر پر جراحت شد. این طوری بود، اذیت های روحی و جسمی نسبت به آقا رسول الله شروع شد. همین که پیغمبر اکرم از مکه هجرت کردن آمدن به مدینه، ورق برگشت. تاریخ میگه ظاهرن تو ابراز ارادتشون مردم نسبت به پیغمبر بازی هم نبوده، ریا هم نبوده، سر مهمانی کردن پیغمبر دعوا کردن، سر نیم خورده پیغمبر دعوا بود، سر سبقت گرفتن بر این که آب وضوی پیغمبر رو زمین نریزه دعوا بود بین مردم، سر جانبازی در رکاب پیغمبر بین مردم دعوا بود. از یکی از جنگ ها ظاهرن جنگ احد باشه، پیغمبر اکرم بر میگشتن دیدن یک خانمی داره میاد، افسار یک شتر به دستشه و روی این شتر سه تا جنازه است. گفتن که حضرت فرمودن این جنازه ها کیه؟ این خانم میگه یا رسول الله مهم نیست، همین که جان شما سالم مون الحمدلله سلامتید کفایت میکنه. پیغمبر فرمودن خب کیان اینا؟ عرضش یا رسول الله یکی شوهرمه، یکیش برادرمه، یکیش پسرمه، اینا همه فدایی شما شدن، الحمدلله شما سالمید. پیغمبر اکرم رو در ورودی به مدینه وقتی میخواستن مهمانی کنن گفتن آقا شطور ما هر جا واساد همونجا میریم، رفتن وارد خانه شدن، میگه آقا اون مدتی که پیغمبر تو خانه اون شخص ساکن بودن طبقه بالا اینا ساکن بودن، در صورتی که به پیغمبر گفت شما برید بالا ما پایین. بعد پیغمبر فرمود نه ما رفت و آمدمون زیاده، شما برید بالا. سعد انصاری گفت شما برید بالا. اینا اومدن بالا، میگه من با مادرم بالا ساکن بودیم، پیغمبر و خانواده پایین. تو این مدت میگه ما غذا گرم نخوردیم که نکنه بوش پیغمبر اذیت کنه. توی این مدت می‌خواستیم راه بریم تو خانه سر پا راه می‌رفتیم که جای پامون صدای پامون پیغمبر رو اذیت نکنه. میگه یه روز مادرم وارد خانه شد، رو تاقچه ظرف آبی بود، دستش خورد افتاد، بلافاصله دوتایی با پارچه افتادیم این آب رو گرفتیم، این آب چکه نکنه از سقف پایین، شاید پیغمبر در حال استراحتن اذیت نشن پیغمبر اکرم. یعنی مردم رسما همونایی که نقشه قتل پیغمبر رو میکشیدن همونها شدن فدایی پیغمبر، فدایی راه پیغمبر. حالا یک عده بنده خیلی عذر میخوام، گاهی وقتا لغره طبعمون اینه دیگه چیکار کنم، گاهی وقتا یه عده هرچند تعبیری از این حیوانات فردای قیامت جواب بدم به این حیوانات که تشبیه بکنم بعضی از افراد رو به این حیوانات، یک عده سگ و شغال کلن دور بر پیغمبر بودن. خب اینها دائم پیغمبر رو اذیت میکردن و نقشه قتل پیغمبر رو هم بارها کشیدن. آقا بچه شیعه باید بداند بعضی چیزها رو، میگه خدا رحم کرده ما مجتهد نشدیم، اگه ما مجتهد میشدیم خوندن بعضی از کتابا رو واجب میکردم. یکی از اینها عرض کنم که واجب میکردم کتابش رو، خب عرض کنم اجتهاد در مقابل نسه واجبش میکردم، یکی از اینا، یکی از اینا از کلن مجموعات مرحوم سید شرف الدین را کلن مجموعه آثارش واجب میکردم، شبای پیشاور رو واجب میکردم خوندنش رو، متوجهید؟ آقا نقشه قتل پیغمبر رو برید بخوانید، اینا کشیدن در گردنه هرشا، توطئه گردنه هرشا با هی دو چشم و بچه شیعه باید بلد باشه که اینا کیا بودن، صاحبان صحیفه ملعونه اول کیا بودن، صاحبان صحیفه ملعونه دوم کیا بودن؟ محتوای این صحیفه ملعونه چه بود؟ صحیفه ملعونه اول رو کجا دفن کردن؟ صحیفه ملعونه دوم کجا دفن شد؟ توسط کی دفن شد؟ بعد این دوتا کی دو صحیفه کی از جای خودش بیرون آمد؟ همراه کی دفن شد؟ یعنی اگه برید این رو بخوانید تمام محتویات صحیفه ملعونه دوم اشاره به بحث کربلا داره که حدود 16 نفر در حجت البلاغ، حجت الوداع پیغمبر نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن و این نقشه قتلشون رو در گردنه هرشا عملی کردن. اونجا حذیفه میگه، حذیفه ابن یمان میگه، میگه من با پیغمبر بودم، افسار شطور پیغمبر دست من بود، اینا قرار بود یک عرض کنم خدمت شما ظرفهایی خورجینهایی نمیدونم پر سنگ و خاک تعبیه کرده بودن از بالا کوه بندازن شطور پیغمبر رم کنه بیفته داخل دره پیغمبر از بین بره، یا آقا شطورش رم کرده و کشته شده، که جبرئیل پیغمبر رو خبردار کردن. پیغمبر به حذیفه گفتن آروم باش تکون نخور. حذیفه میگه چنان برقی زد آسمان، طولانی بود برقش، که من صورت تک تک اینها رو دیدم. بعد پیغمبر فرمودن حذیفه به کسی نگی و اسامی اینها رو. معروف شد بعد اون قضیه هر کسی در تشییع جنازش و نماز بر او حذیفه شرکت نمیکرد جز همون 16 نفر بود. یک روزی به حذیفه گفتن حذیفه تو میگی 16 نفر؟ گفت خب 16 من دیدم، تک تکشون دیدم. گفتن خب ابو موسی اشعری که داره میگه 15 نفر بودن. گفت خب راست میگه، خودش حساب نکرده، اگه با خودش حساب کنه میشه 16 نفر. 16 نفر من دیدم. و بعد حدود 30 و خورده این نفر صحیفه ملعونه دومو نوشتن و آمدن در کنار رکن مستجار کنار صحیفه اول دفن کردن. زمانی که متخلف ثانی داشت از دنیا میرفت وصیت کرد گفت دو تا صحیفه رو از رکن مستجار دریارید با من دفن کنید، و همراه با متخلف ثانی و دو تا صحیفه میشومه اول و ثانی همراه با متخلف ثانی دفن شد. توجه چه عرض میکنم؟ یعنی اینا بودن، دائم پیغمبر رو اذیت میکردن. پیغمبر اکرم میفرمان ما اوذی نبیون به مثل ما اوذی، هیچ پیغمبری به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشده. این حرف ها خیلی مهمه. شما اگر تاریخ پیغمبران رو بخونید متوجه میشید که پیغمبران الهی چجوری زندگیشون رو گذروندن. ما یک پیغمبری داریم در قرآن به نام اسماعیل، نه اسماعیل ابن ابراهیم، اسماعیل ابن حزقیل، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان نبیا. ایشون غیر از اسماعیل ابن ابراهیم، اسماعیل صادق الوعد بهش میدن. این بزرگوار رو امتش گرفتن، باورتون میشه؟ امتش گرفتن زنده زنده پوست سر صورتش رو کندن. یه ملکی آمد پیشش، تو بعضی از نقل ها دیدم اسمش ستاتائیل مثلا، آمد پیشش گفتش که خدا منو مأمور کرده هر جور تو بگی من عذاب کنم قوم تو، هر جور تو بخوای من عذابشون کنم، چیکار کنم؟ منو بازه، هر چی تو بگی من همونجوری عذاب میکنم. این پیغمبر الهی گفت من نمیخوام عذاب بشن اینها، فقط یه خواسته دارم، اولا خوشحالم. آقا اهل روزه اید شما، باید به گریز بگیرید خودتون، بعضی چیزها رو وسط منبر نمیشه باز کرد. گفتش که اولا خوشحالم که در مصیبتم یه مقداری شبیه فرزند پیغمبر آخرالزمان شدم، شبیه او شدم تو مصیبتم یه مقدار. ثانیا از خدا بخوا در ایامی که فرزند پیغمبر آخرالزمان رجعت خواهد کرد به دنیا، رجعت خواهد کرد، منم از افرادی باشم که در رکاب او در ایام رجعت در دنیا زندگی بکنم. ایشون جناب نوح شیخ الانبیا، این بزرگوار کمترین عمری که براش گفتن 950 ساله، تا 2700 سال براش گفتن از عمر. خب چند نسل ایشون رو درک کرده بودن. میگه وقتی تو کوچه خیابون رد میشون، قرآن میگه و جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا استکبارا. فرزند و پدر مادر وقتی میدیدن این رو لباسا رو میکشیدن تو سر بچه، انگشت تو کوچه بچه میکردن الفرار، صدای پیغمبر رو بچه هاشون نفهمن. میگه آنچنان با چوب میزدن تو سر جناب نوح، سه شبانه روز رو زمین میافتاد بیهوش، از گوشش خون میامد. بعد میگه یا رب اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا قوم منو هدایت کن، اینا نمیفهمن، حواسشون نی. برید بخوانید بنی اسرائیل یه شب تا صبح 300 پیغمبر الهی رو کشت. یه بین و طلوع این حد فاصل اذان صبح تا طلوع آفتاب 70 پیغمبر الهی رو کشت. بعدش هم داره رفت در صورتش شست، آمد انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، در مغازه و دکاکینشون رو باز کردن، شروع کردن، عرض کنم محضرتون، به کسب و کار کردن. حنظلت ابن صفوان دیگه شنیدید، حدیث از امام رضاست دیگه، دو جا در قرآن اصحاب رس، رسین بزنید، اصحاب رس، دو جا در قرآن خداوند متعال نامشون را آورده. یکیش روایت از امام رضاست که آقا اصحاب رس قوم سنوبرپرستی بودن که همین تعطیلی 13 روز اول و 13 بدر و اینا مال همین قوم سنوبرپرست ماست، تو ایران بودن. پیغمبری رو خدا فرستاد به نام حنظلت ابن صفوان، این بزرگوار را حالا خیلی طولانیه دیگه، دستبال 12 تا شهر داشتن، این 12 ماه ما فروردین، فرودین بود البته شهرشون، مثلا اس اردیبهشت، امرداد، اسفندار، اینا شهرشون بوده، و یک درخت کوچیک هم داشتن. روز 13 هم میرفتن پای درخت سنوبر اصلی، به زن و به کوب و به رقص و قربانی و فلان. شیطان بعد از اوری می آمد توی درخت تکونش می داد، می گفت بندگان من از شما راضی شدم. می گفتن خب نحوست امسال از ما در رفت، حرفایی که می زنیم گفتن ما 13 فروردین نحوست ما از ما در رفت، بریم دنبال زندگی بون دیگه، خب امسال دیگه سال خوبی شد. این پیغمبر الهی به خدا گفت خدای بابا این ام الفسادی درخته، ایره از بین ببر، زمینش از بین بره، زمینه ای گناه تا ببینیم چی میشه. این احمقا دیدن به دعای این پیغمبری درخت خوش شد، به جایی که هدایت بشن دست پای پیغمبر رو گرفتن. طبق بعضی از نقلا داره یک رودخانه ای داشتن، جلوشو بستن، یک قبری کندن، چاهی چاه رودخانه، دست پای پیغمبر رو بستن، انداختن تو اونجا، روشو بستن، زنده به گور کردن پیغمبر الهی رو. ما قرآن کریم نمیفرماد در سوره عرض کنم یاسین و اواخرش میگه ما هر چی پیغمبر فرستادیم الا کانو به یستعذو، شما همه مسخره کردید، کشتید، یقتلون الانبیاء بغیر پیغمبر، پیغمبران الهی رو کشتن، یکی رو سوزاندن، یکی رو اره کردن، یکی رو، هر کسی رو یک جوری. پیغمبر اکرم از این همین جنب نماز قفیله که میخونید، ایشون کیه؟ زنون، یونس، صاحب الحوت بهش میگن، هر سه تاش هست. ای بزرگوار حدود 40 سال طبق نقل نبوت کرده، پیغمبری کرده، در طول 40 سال دو نفر بهش ایمان آوردن، یک عابد و یک عالم، روبیل و تنوخا، همین دو نفر بهش ایمان. پیغمبر اکرم 23 سال نبوت کرده، حداقلش مکه و مدینه و شهرهای اطراف و بالاخره قصبات اطراف اینا حداقل ولو به طور ظاهری مسلمان شدن، اما این پیغمبر الهی 40 سال طبق نقل نبوت کرده، دو نفر بهش ایمان آوردن. وقتی انسان زندگی نامه ای پیغمبران رو میخونه میفهمه، ای که پیغمبر میفهمد هیچ پیغمبری به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نشده، یعنی چی؟ اما با همه اینها وقتی وجود مقدس آقا رسول الله هجرت کردن به مدینه، ظاهرن ظاهر کار اینه که نظر مردم برگشت، یه عده‌ای فدایی شدن، یک عده‌ای بالاخره از مالشون، از جانشون، از داراییشون برای وجود مقدس آقا رسول الله میگذشتن. سوال من اینه، این مردمی که فدایی شدن، این مردم رو شما نگاه بکنید، فقط 120 هزار نفر، خدا رحمت کنه علامه امینی رو، این بزرگوار تو همون اوائل القدیرش، اوائل القما، الحمدلله رب العالمین در ایام شروع کرونا یه توفیقی شد با بعضی از رفقا القدیر رو الحمدلله مباحثه کردیم، کل القدیر رو مباحثه کردیم، همون اوائل القدیر جلد اولش، همون اوائلش وقتی مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه بزرگوار داره تعداد حاضرین در قدیر رو میگه، اونجا میگه یک نکته ای رو ایشون عرض کنم خدمت شما، میگه که ما تو ایام کرونا استفاده کردیم از این نکته، فرستادیم برای بعضی از ممنونه، برای بعضی از افرادی که حرمهای شریف رو بستن، مساجد رو بستن، اینا رو بستن. علامه امینی میفرماد، میفرماد زمانی که پیغمبر اکرم مخواست بره حج، حجۃ البلاغ، حجۃ الوداع، قریب 120,000 نفر از مدینه با پیغمبر همراه شدند، در حالتی که مردم مدینه گرفتار وبا و حسبه بودند و خیلی از مردم مدینه هم در اثر وبا و حسبه مرده بودند، اما پیغمبر اکرم حجۃ الوداع رو تعطیل نکردند، آمدن این حج رو انجام دادن، اما ما این رو فرستادیم برای یه عده قبولم نکردن، ولی خب دیگه حالا حجت شرعی خودمون رو انجام دادیم، فرستادیم مدرک آقا پیغمبر حجۃ الوداع رو تعطیل نکرد، با اینکه درصد سرایت وبا و حسبه بیشتر از کرونا و درصد کشندگیش هم بیشتر از کرونا بود، ولی با همه این حرفا پیغمبر تعطیل نکردن، رفتن. الان حداقل 120 هزار نفر رفتن، باورتون میشه؟ این جمعیت رو شما بگذارید در کنار مثلا تابعین بعضی از پیغمبران، حضرت نوح 80 نفر بهش ایمان آوردن، 80 نفر باش سوار بر کشتی شدن. پیغمبر اکرم میفرماد هیچ پیغمبری برای من اذیت نشد، به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشد. حالا پیغمبر اکرم وقتی نزدیک شهادتشون رسید، ورق دوباره برگشت. سوال اینه، همین مردمی که نمیگذارن آب وضوی پیغمبر رو زمین بریزه، عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی کیه؟ اولین منافق تاریخ اسلامه، سوره منافقون برای او اصلا نازل شده. ایشون قرار بود در مدینه تاج پادشاهی بگذاره، کما اینکه ابو سفیان قرار بود در مکه بشه پادشاه. وقتی پیغمبر اکرم هجرت کردن از مکه به مدینه، تخت و تاج ای بر هم خورد، کلا شد اولین منافق. ولی پسر خوبی داره، مؤمنه، پس ما از اینا زیاد داریم در تاریخ، فراوون داریم که یخرج الحی من المیتن، از اینا فراوون داریم. آمد یه روزی پیش پیغمبر، عبدالله ابن ابی، گفت یا رسول الله یه مقداری از همین کاسه آب می‌خورید؟ نمی‌خورید؟ از اون موقع چیکار کنیم؟ گفت آقا بابا من هر کار می‌کنم دلش نرم نمیشه. حضرت فرمودن تأثیری نمی‌کنه، فایده‌ای نداره، ولی حالا می‌خوام من به تو میدم. میگم سر نیم خورده پیغمبر دعوا دارن، سر آب وضوی پیغمبر دعوا دارن که یا آب وضوی پیغمبر رو زمین نچکه قطره ایش. اما سوال اینه، چی شد همین مردم که ظاهرن در این جانبازیشون ریا هم نبوده، بازیگری هم نبوده، چی شد همین مردم بعد از شهادت پیغمبر کار به یک عده‌ای که به طمع قدرت بودند، کار به اونا نداریم، ما کار به اونایی نداریم که اینها امام زمان میفرماد، حرف من نی، امام زمان، نه در زمان غیبت صغراشون، احمد ابن اسحاق قمی و سعد ابن عبدالله اشعری قمی، احمد ابن اسحاق وکیل امام هادی و امام عسکری در قمه، ایشون میخواسته بره سامر را محضر امام عسکری، سعد ابن عبدالله اشعری قمی میگه منم یه سری سوالات داشتم، میخواستم بدم به احمد ابن اسحاق ببره، خودش هم جز بزرگان، سعد ابن عبدالله اشعری جز بزرگان از کنم اشعریین قوم هست، میگه آمدم دیدم احمد ابن اسحاق رفته، گفتم برم این سوالات رو به احمد ابن اسحاق بدم. رفتم دو منزلی قوم که رفتم، دیدم جناب احمد ابن اسحاق، سوالار بهش آمدم بدم، گفت سعد ابن عبدالله تو چی کار داری؟ بیا با هم دیگه بریم، تو که تا اینجا آمدی بیا بقیش هم بریم. خب باش بریم. میگه با احمد ابن اسحاق رفتیم سامرا، رفتیم محضر امام عسکری، سوالاتش رو احمد ابن اسحاق پرسید، یه سری وجوهات از مردم قوم داشت آورد به امام عسکری بده، رفت بیاره. آقا به من فهموندن تو برای چی آمدی؟ جریان رو گفتم. امام عسکری فرزندشون امام زمان رو صدا زدن و هو ابن ثلاث سنین، امام زمانی که 3 سالش بود در سن 3 سالگی. سعد ابن عبدالله اشعری میگه من سوالاتی داشتم. این سوالات هست در کمال الدین شیخ صدوق هست، برید بخوانید. چندین سوال که هر کدامش راهگشاست از شبهات امروز ماست. مثلا یکی از سوالات ایشون در رابطه با ام المؤمنین هاست که امام زمان میفرمود آقا درجه ام المؤمنین یک عده‌ای ساقط شدن، ام المؤمنین دیگه خطاب نمیشن بعضیا. یکی از سوالاتی که سعد ابن عبدالله میکنه از امام زمان ارواح الله الفدا، چون امام عسکری میفرمان سلم قرة عینی، از نور دیدم بپرس، که میگه آقا آمدن و من سوالات کردم. یکی از سوالات در رابطه با قاسبین خلافت امیرالمومنین علی الصلاه و السلام که حضرت میفرماد سعد ابن عبدالله اینا با خاخام‌های یهود در ارتباط بودن، خاخام‌های یهود بهشون گفتن اگر شما قدرت میخواد، دنیا میخواد، یه پیغمبری در شبه جزیره عربستان طلوع میکنه، ظهور خواهد کرد، اگر دنیا میخواد لحظه ای از او جدا نشید. فلذا اینا لحظه ای از پیغمبر جدا نشدن. اگر کسی آورد که اینها در یک جنگ در زمان پیغمبر احدی رو کشتن جایزه داره، خودشون دیگه تو شبکه هاشون اقرار کردن که آقا یک عده‌ای کنار پیغمبر بودن با شمشیر جهاد کردن، امیرالمومنین با شمشیر جهاد کرد، اما اینها با دعا پیغمبر رو یاری میکردن، کنار پیغمبر رو میستادن دعا میکردن پیغمبر رو بخوره تو سرشون دعاشون. هرچی هم آخر کار پیغمبر فرمودن برید، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، برید. اینا رو می‌خواست از مدینه بیرون کنه. اینا لحظه ای از پیغمبر جدا نشدن به خاطر توصیه‌ای که خاخام‌های یهود به اینا کرده بودن، از پیغمبر جدا نشدن. کار به اینا نداریم، اینا که خبیثن، اینا که ملعون ازل و ابدن، اینها که دائما بغض دارن با وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و بارهای بغضشون رو ابراز کردن. آیه فی بیوت نزلنا الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح لها فیها بالقدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر. ای آیه که نازل شد، یه شخصی بلند شد گفت آقا یا رسول الله ایل بیوت هذه، ای خانه هایی که شما میگید خدا میخواد از این خانه ها یاد خدا بالا بره، ای کدوم خانه ها؟ پیغمبر فرمودن بیوت الانبیاء، خانه پیغمبران. جناب ابوبکر ابن ابی قاوه بلند شد گفت آقا این خانه هم جز هموناست؟ اشاره کرد به خانه امیرالمومنین و زهرا، این خانه هم جز هموناست؟ پیغمبر با عتاب فرمودن نعم من افاضلها، از بهترین این خانه ها خانه علی و زهراست. یعنی اینا تو هر مرحله ای که شما ببینید دشمنیشون رو با اهل بیت علیهم السلام ابراز کردن. بنده نه دنبال نه توهین میکنیم نه دعوا داریم نه هیچی، تاریخ رو میگیم. آقا بنده دهه اول محرم همین امسال یکی از بحث هایی که داشتم این بود که آقا اگر یزید شروع تمام فسادها در اسلامه، بحث کردم این رو نزدیک 25 شب بحث کردم، دهه اول، دهه دوم، یه مقدار دهه سوم بحثش کردم، هر کی خواست میتونم مستنداتشو بهش بدم، که آقا یزید اگر شروع شکست در تاریخ اسلامه، یزید چیکار میکنه؟ شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلاش جلد پنجمش میگه انهو کان ناسبیان، یزید ناسبی بود، فزن، قلیزن، جلفن، یه آدم خشنی بود، یک آدم تندخوی بود، بیادبی بود، لودهی بود، یفعل المنکر و یشرب المسکر، شراب میخورد، کارای عرض کنم خدمت شما منکر انجام میداد. افتتح دولته به مقتل الحسین، دولتشو با کشتن امام حسین شروع کرد و اختتمها به واقعت الحره. این کلام کلام شمس الدین ذهبیه، از علمای بزرگ اهل سنته، میگه وقتتمها به واقعت الحره، حکومتش با واقعه حره تمام شد. خب یزید شرب خم میکرده، یزید کارهای بد انجام میداده، یزید آدم تندخوی بوده، یزید من اینا تمام رو آوردم گفت آقا اگر یزید شروع تمام بدبختی هایه، یزید چه کار کرده که اونای قبلی نکردن؟ شوربه خم کرده، بسم الله الرحمن بیارید ازم بزرگشون تا نفر پنجم، تا آقا اینا چجوری شوربه خم میکردن. باورتون میشه در منابع شیعه و اهل سنت از آیه شوربه خم سه مرتبه بر پیغمبر نازل شده؟ سه آیه در سه جا بر پیغمبر نازل شد که بار سومش پیغمبر آمدن گفت فهل انتم منتهون، نمیخواین تموم کنید؟ که اون شخص متقلب ثانی گفت چرا، انتهینا یا رسول، دیگه تمومش کردیم. و بازم دروغ میگه که لحظه آخرش یک نفر بهش گفت آقا، فریاد زد اسقونی نبیزا، فریاد زد گفت به من شراب انگور بدید. و کان احب الشراب الی، بیشترین شرابی هم که دوستا شراب انگور بود. وقتی خورد خرج من در من جرحهی مع صدید دم، وقتی شراب رو خورد اون لحظه آخرش دیگه که چند روز دیگه اتفاق میفته، وقتی خورد خرج من جرحهی مع صدید دم، شراب از جراحتش با لخت خون آمد بیرون و بالاخره از دنیا رفت دیگه. همشون از یک کنار. اینا که خبیث بودن، کاری به اینا نداریم. اینا که دنبال قدرت بودن، اینا که رسما شما نگاه بکنید در صحیفه میگم ملعونه اول و دوم، رسما دنبال اینن که خلافت رو از اهل بیت علیهم السلام بگیرن. آقا رسما در قدیر میگن، رسما در قدیر میگن و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. یک کاری دعا کنید ان شاء الله این کار رو بتونیم ماها انجامش بدیم، توفیقش رو داشته باشیم کار رو انجام بدیم. بعضی از مفردات قرآن که مرتبط با ولایت اهل بیت علیهم السلام، انجامش بدیم این رو، تا حالا انجام نشده به صورت منسجم، تا حالا انجام نشده، شاید انشاءالله تونستیم انجامش بدیم. خود امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام با توفیق بهمون بدن. بعضی موارد آقا یه سری چیزا رو به ما گفتن، جغرافیای اعتقادیمون رو تغییر دادن. مثلا این آیه رو من برای شما بخونم، میخوام شما بگید قرآن کریم اینهایی که تو دوزخ افتادن میگه ما سلککم فی سقر، چی شد شما رو در سقر انداختن؟ چه جواب میدن؟ میگن قالوا لم نکن من المصلین، ما جز مصلین نبودیم. ما جز مصلین نبودیم یعنی چی؟ میبینید حک شدیم، اصلا ربطی به نماز نداره. جالبه، لم نکن من المصلین رو امام صادق علیه السلام بالغ بر 10 منبع داره این روایت، از مجامع روایی، از جمله مثلا وسائل و از جمله بهار مرحوم مجلسی، که آقا امام صادق میفهمون مصلین جمع مصلیه. وقتی یک گروهی دنبال یک شخصی میرن، یک گروه اسبا دنبال یکی میرن، اونا رو میگن مصلی. امام صادق میفهمون قالوا لم نکن من المصلین، ما جزء مصلین مصلی نبودیم، ما یعنی ما جزء تابعان ولایت امیرالمومنین نبودیم، ما ولایت امیرالمومنین رو نداشتیم، فلزا تو سقر جامون دادن. تو جید حالا یکی از مواردی هم که مقداری قاموس فکری و اعتقادی ما رو عوض کرده، واژه ذکر. یادتون باشه هر جای قرآن واژه ذکر دیدید یعنی ولایت امیرالمومنین، هر جا واژه ذکر دید. کمان که هر جا شیطان دیدید یعنی قاسبان خلافت امیرالمومنین. امام باقر فرمودند ذیل آیه و قال الشیطان لما قضی الامر، حضرت فرمودند اینجا و هر کجای قرآن شیطان دیدید منظور قاسب خلافت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. حالا این آیه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین، این آیه مال روز قدیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی لما سمع الذکر، وقتی ولایت امیرالمومنین رو یک عده شنیدن، خب با چشماشون داشتن پیغمبر رو می‌خوردن، با چشماشون داشتن پیغمبر رو می‌خوردن، میگفتن با دیوانه انه لمجنون العیاذ بالله، و ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. یک کتابی است، این کتاب خطیه، پیدا شاید نکنید ولی بزنید میاد، شاید خطیشو پیدا کردید، تونستید خطیشو بخونید. مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه بزرگوار استاد مرحوم شیخ عباس قمی بوده و شاگرد مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، در حرم امیر المومنین مدفون مرحوم محدث نوری یه کتابی داره به نام ظلمات الهاویه فی مسالب المعاویه. این کتاب رو در رابطه با معاویه نوشته کتاب رو. اونجا اینطور میگه، میگه روز قدیر خم وقتی معاویه ملعون رفت بیعت کرد با امیرالمومنین، آمد باباش ابو سفیان یک عده دیگه هم نشسته بودن، یک کلپاسه ای رد شد. میگه معاویه همینجا دستش خاک بر سر به زمین که میکشید، گفت ای دادی بید، اگه من با این کلپسه بیعت کرده بودم خیلی برام بهتر بود تا با علی بیعت کردم. بعد امام صادق میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی قیامت که همه با ائمه خودشون محشور میشن، بنی امیه امامشون کلپسه است، امامشون مارمولکه، چون خودشون گفتن ما روز قدیر اگر با این کلپسه بیعت میکردیم خیلی برام بهتر بود که با علی بیعت کردیم. خب حالا اونا رو که ما کاری نداریم. معاویه ای که میگن کاتب وحیه، معاویه 6 ماه به شهادت پیغمبر اسلام ظاهری آورده، 4 تا نامه برای پیغمبر نوشته، 1 خط قرآن ننوشته برای پیغمبر. او یکی دیگه شون سوره بقره رو 12 سال طول کشید یاد گرفت. یه آقای حساب کرده بود که میخواست کل قرآن رو یاد بگیره با 250 سال وقت میگذاشت قرآن رو یاد بگیره. امیرالمومنین تو آغوش پیغمبر قد افلح المؤمنون بخونه. امیرالمومنین یک روزی پیغمبر بهش فرمودن یا علی کنت مع الانبیاء سرا و معی جهرا، تو همراه با پیغمبران بودی به نحو مخفیانه اما با من آشکارا کنار منی. خود امیرالمومنین توی خطبه اسمشو نمیگم، حضرت میفرماد انا مدبر العالم الاول هین لا سماؤکم هذه ولا قبراؤکم، هنوز آسمانی نبود، هنوز زمینی نبود، هنوز هیچ جا نبود، من علی بودم تدبیر امور عالم میکردم. انا مدبر الارض و مرجفها، من بودم زمین رو زیر رو کردم، من بودم قوم لوط رو عذاب کردم، من بودم نوح رو نجات دادم. خود امیرالمومنین اینطور میفرماد. امیرالمومنین استاد جبریل هم یکی اینطور، یک حالا چیزی بگم اینجا داخل پرانتز، یک تاریخی تو ذهنتون برای ولادت امیرالمومنین فقط تو نظرتون باشه، یک تاریخی برای شهادت امیرالمومنین هم تو نظرتون باشه، به قول آقایون اهل علم از باب مقام اثبات یک تاریخی باشه، ولی از باب مقام ثبوت، از باب مقام ثبوت که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هر جا عالم بود امیرالمومنین قبل از عالم بود. خود حضرت میفرماد انا صاحب افردوس، افردوس کجاست ما نمیدونیم، خودش باید بیاد. خدا رحمت کنه مرحوم استاد احمد خانساری، میفهمد بعضی از روایات رو ما باید بریم بهش محضر امیرالمومنین خود آقا برای اون معنا کنن این روایات یعنی چی، ما نمیفهمیم اینها رو که یعنی چی اینها. ما متوجه حالا این خبائث که بودن کنار پیغمبر بودن، کار به اینا نداریم، اینا کارشون دشمنیه، اینا قسم خوردن بر این که با اهل بیت دشمنی کنن، فلزا ملعون ازل و ابدن، ملعون ازل و ابدنا، از ابدش که مشخصه چه خبره، ازلش هم امام صادق میفرماد تو کافیه. حضرت فرمودن اینا تو عوالم قبل هم فساد انگیزی میکردن، تو عوالم قبل هم اینا عرض کنم کار خبیث انجام میدادن اینا نجیبا. اینا رو که کار نداریم، اینا کار. اما سوال من امشب اینه و عرض توسل کنیم، مردمی که نمیذاشتن قطره آب وضوی پیغمبر رو زمین بچکه، اینا چجور واستادن دیدن خون از سینه زهرای مرضیه روی زمین میریزه؟ اینا چرا وایستادن؟ یه تیکه روزه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا روزه از زهرا سلام الله علیها، برای بنده قابل هضم نیست. ببینید آقا، یک بار اهل بیت علیهم السلام، امام صادق، امام رضا، امیرالمومنین، امام مجتبی، اینها به ما میگن آقا فلان کار انجام شد، فلان مصیبت انجام شد. خب اهل بیت ادرا به ما فل بیت، خودشون میدونن، امامن، صاحب زمانن، ها امام زمان الانی که پیش ما هست، الانی که هست در امسال، دقیقاً چون صاحب زمانه پشت درب خانه امیرالمومنین برای او به عینه هست، یعنی حضرت میبینه چون مالک زمانه، صاحب زمانه. اگر ما میشنویم، اگر ما میخونیم و میسوزیم، او میبینه اینها رو. خدا شاهد، آقا بنده یه حرف رو اثبات میکنم، آقا تمام مصیبت هایی که ابی عبدالله اهل بیت علیهم السلام در روز عاشورا دیدن، من یه حرف رو اثبات میکنم، اثبات کردم، ولی اجازه اثبات مجدد شو ندارم، ولی میگم هر کی خواست، اگر باب فقط صحبت علمی میگم که آقا تمام مصیبت هایی که اهل بیت روز عاشورا کشیدن، این مصیبت رو یک جوری وجود مقدس زهرای مرضیه در روز هجوم متحمل شد، از شمشیر، از نیزه، از شلاق. آقا بنده محضر بعضی از بزرگان اهل روزه اثبات کردم آقا که تیر سه شعبه کربلا رو من در مدینه اثبات کردم، اثباتش کردم. فقط او بزرگوار سیدی بود گفت که نزدیک 80 سال روزه میخوانه ای آقا، نمیدونم میگم اسمشو، شاید شنیده باشید، حضرت آقای رئیس السادات که الان متاسفانه لازم جسمی هم ایشون، من پیشش صحبت رفتم اثبات کردم، گفتم آقا این جریان اینطوری، من تیر سه شعبه رو جریس. ایشون بعدی که یک کلی گریه کرد و خودش زد، گفت فلانی تو رو به جده ام زهرا جایی نگوی رو جایی نه، و من نگفتم دیگه، فقط همونجا از باب اثبات برای اونها گفتم. گفتن بله درسته، ما توجه به این نکته شاید تا الان نبوده، ولی شما رو به جده ام زهرا جایی نگوی. چی کار کرده زهرای مرضیه؟ این همه مصیبت چرا باید اینجوری باشه؟ حالا اینهایی که ماها میگیم که بنده شاید 90% از اونی که هست رو ماها نخوندیم، خب، و شاید 90% از اونهایی که خوندیم و برای شماها نگفتیم و نفهمیدیم، ولی همونی که گفتیم با هم دیگه خوندیم، سوختیم، اشک ریختیم، ها، دلمون جریحه دار شده، اینا چیاست؟ بعضیاش اینهایی است که اهل بیت گفتن. خب مشکلی نداریم ما با این مشکل، اهل بیت گفتن گوش کردیم. اما سوال میدونید چیه؟ او تیکه مصیبت، سید مصیبت اینه که گاهی وقتا مثلا شما میفهمید بنده برای خانومم یه اتفاقی افتاده، میاد میگید آجا چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ میگم خیره، گذشت، تموم شد، رفت. سربسته شاید یه چیزی بگم، چون صحبت صحبت ناموسه دیگه، یه چیزی بگم. اما گاهی وقتا نه، یک مصیبتی برای خانوم من اتفاق میفته تو خیابون و همه میبینن. اگه من خودم بیام، خیلی از این نقل های مقاتلی که برای زهرا سلام الله علیها از زبان شاهدانه، یعنی مردم این ساده بودن میدیدن این بلاها داره سر زهرای مرضی سلام الله علیها میاد، یه چی کارش کنیم ما؟ امام گفتم ظرفیتش به اندازه عالمه. امیرالمومنین که میگه آقا ای کاش خدا مرگ منو میرسون، پسر ابی طالب مرده بود صحنه رو نمیدید، ببین چه دیده امیرالمومنین که آرزوی مرگ کرده. یکی از ایناشو بگم براتون امشب، نذر فرج انشاءالله. بعضی چیزا رو نشنیدیم دیگه، اشکال نداره فکر کنیم تو تنهایی و خلوتمون بهش. بعضی ها میگن زینب کبری سلام الله علیها سرشو در کوفه به چوبه محمل زد. بنده تا به الان 5 مورد پیدا کردم در مقاتل و نسخ خطی، 5 مورد پیدا کردم که بیبی سر به چوبه محمل زدن، یک جا نبوده. اینا خیلی مواردش متعدده، یکی از مواردی که شاید نشنیده باشید در جریان احراق البیت.